بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فعلبوا هنالك وانقلبوا صاعدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. در جریان عصای موسی سلام الله علیه نقل های متفاوتی است که چون دلیل قطعی بر اعتبار هیچ کدام از آنها نیست، در حد احتمال مطرح است. یکی آن که این عصا از زمان آدم سلام الله علیه به انبیا رسیده است، دیگر اینکه فرشته‌ای در بین راه یه همچه عصایی را به موسی کلیم عطا کرده است. اینها دلیل قطعی بر ورود اونها نیست، در حد احتمال است. مطلب بعدی گرفتن عصا در دست است. گفتن اگر کسی سنش به 40 سال رسیده است، شایسته است عصا در دست بگیرد. در رساله سیر سلوکی که منسوب مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه است، ایشون برداشت لطیفی دارد و اون است که برابر این نقل که من بلغ 40 ولم یتعصب فقد عصا، اگر کسی سنش به 40 سال رسید عصایی در دست نگرفته است، عصیان کرده است. می‌فرماید برای آن است که مستحب است که مسافر عصا داشته باشد. گرچه انسان همیشه مسافر است، ولی وقتی سنش به 40 رسیده است، این سفر او دیگه رسمی تر خواهد شد، سفر آخرتش رسمی تر است. و انسان 40 سال باید محتاط تر از قبل از 40 سال حرکت کند. پس اصل نقل این است که اگر کسی سنش به 40 سال رسید عصایی در دست نگرفته است، این عصیان کرد. ناظر به آن است که برخلاف احتیاط حرکت می کند، این محتاطانه باید با عصا حرکت کند. این اصل نقل. برداشتی که در اون رساله سیر سلوک منسوب بحر العلوم رضوان الله علیه هست این است که این ناظر به آن است چون مستحب است مسافر، چون سنن، یکی از سنن سفر عصا دست گرفتن است. این مطلب اول که مستحب است مسافر عصا داشته باشد. مطلب دوم این که انسانی که سنش به 40 سال رسید، سفر او رسمی تر خواهد بود. همگان مسافرند، ولی وقتی سن به 40 سال رسید، سفر دیگه روشن تر است و مسافر باید عصا دست بگیرد. از این جهت گفتن اگه کسی 40 سال شد و عصا دست نگرفت، برخلاف احتیاط حرکت میکند. و معنای عصا دست گرفتن هم یعنی با احتیاط حرکت کردن. مطلب بعدی آن است که مرحوم امینالاسلام در مجمع فرمودند به این که این سحر و اعیان ناس و استرهبوهم دلالت دارد بر این که سحر حقیقتی ندارد، فقط در محدوده چشم اثر میگذارد، چشمندی است. در خلال بحث‌های قبلم به عرض رسید که این استدلال ناتمام است، برای اینکه این یک قضیه فی واقع و قضیه شخصیه را در ذکر می‌کند. جریان سحر سحره فرعون اینطور بود، اما همه انواع و اقسام سحر همینطور است. هیچ سحری واقعیت ندارد، اون را نمیشه از این جریان استفاده کرد. ممکن است بعضی از سحرها واقعیت داشته باشد، بعضی از سحرها واقعیت نداشته باشد. غرض آن است که مدعا در حد احتمال حق است، ولی دلیل دلالت ندارد. دلیل یک قضیه است فی واقعه و اطلاقی یا عمومی قبل یا بعد این مطلب نیامده. گاهی ممکن است ذات اقدس الهی داستان شخصی را ذکر بکند، بعد سنت خود را در پایان او یادآوری کند. مثلا در جریان هستی یوسف سلام الله علیه که او را به جزای خیر رسوند، اونگاه در پایانش فرمود کذالک نجزی المحسنین. این معلوم شد اصل کلی است. یا درباره بعضی از انبیا و اولیای دیگر وقتی قصه شون را نقل کرد، همود کذالک نجزی من عبادنا المؤمنین. این بیان یه سنت است. اما در جریان سحر سحره فرعون نفرمود به این که هر سحری چشم بندی است، فرمود اینا سحر و اعیون الناس بسترهوهم. یا در سوره طه فرمود یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اما همه اقسام و انهای سحر این است، این که از آیه استفاده نمی شود. ممکن است سحر غیر از جریان تلقین و غیر از جریان تخییل و غیر از جریان توهم یه واقعیت خارجی هم داشته باشد، در بعضی موارد اثر بگذارد. نظیر اون چه که در کریمه و ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احد الا بزن الله. حالا به وسیله سر بین زن و شوهر خدا ناکرده ممکن است اختلاف ایجاد کنند. این دو جور است، یه وقتی در اثر تلقین به طرفین است، یه وقت هست ممکنه طبق علل و عوامل خارجی باشد. اینه که اگر انسان خود را به ذات اقدس اله بسپارد و معوذه این را قرائت کند، ممکن است از آسیب سحر مصون بماند. منظور آن است که آیه نه عموم دارد نه اطلاق که جمیع انها و اقسام سحر را شامل بشود. پس این استدلال مرحوم امیر اسلام ناتمام است. اما جریه آیه فمازات امرونی که قبلا بحثش گذشت، یعنی آیه 111 همین سوره مبارکه اعراف، این بود که قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فمازات امرون. این مازات امرون چند احتمال دارد. یکی این که خود اشراف و ملأ فرعون به یکدیگر گفتند مازا تأمرون، که اینجا تأمرون از باب اعتمار و معامره و مشورت است، چه اینکه در سوره مبارکه طلاق معامره و مؤتمر به همین معنا آمده. آیه 6 سوره مبارکه طلاق این است که و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروفین. مؤتمر این کنفرانس ها و سمینار که تبادل نظر بشه، مشورت بشه، اینا میگن مؤتمر، که اصلش برابر آیه 6 سوره مبارکه قرآن است. فرمود اعتمار کنید. این اعتمار که باب افتعال است، در اینجا معنی مفاعله را میدهد. مثل گاهی اختصار معنی مخاصمه است، اینم همین قصد این قصه است. اعتمار کنید یعنی مؤتمر تآمر داشته باشید. تآمر داشته باشید یعنی با یکدیگر مشورت کنید. و اتمروا بینکم، از این جهت این کنفرانس ها یا کنگره ها یا سمینار ها رو میگن مؤتمر. خب اینجا که فرمود ما ذات امرون، یعنی شما نظرتون چیه؟ نظر مشورتیتون چیه؟ احتمال اول این است که خود ملع و اشراف با یکدیگر در میان گذاشتن قهرن. این ما ذات امرون یعنی در جلسه مشورتی نظر شما چیه؟ احتمال دوم آن است که اشراف و ملع فرعون به شخص فرعون گفته باشند که مازات امر و شما نظر امرتون چیه. اینجا امر ها معنی خودش هست، منتصر جمع آوردن این است که برای احتشام و تعظیم و تکریم گفتن مازات امرون. این یه مقدار بعید است. اگر نظر شریفتون باشه در متور این حرف هست که ما در متکلم مع الغیر به مانند آن مفرد به جای جمع به جای مفرد به کار برده می شود، مثل انا نحن نزلنا ذکر، انا کذا انا کذا، که در ذات اقدس الهی در قرآن کریم از خود یاد میکند، یا بزرگان از خودشون میگن ما این چنین گفتیم. ولی در ضمیر خطاب این چنین نیست که برای تعظیم و تشریف و تکریم در عربی مثل فارسی ما به شخص خطاب جمع بکنیم. در فارسی به شخص میگیم شما، به جای اینکه بگیم تو میگیم شما. ولی در عربی میگن این جزء اصطلاحات مبلدین است، اونطور که تو متبر آمده، یعنی محدثین و متأخرین و اینا این حرف رو میدنن، وگرنه ریشه ادبی پیش قدما ندارد که ما به عنوان تجلیل و تکریم یک شخص به او بگوییم کم. لذا در تمام زیارت تمها میبینید همه انبیا و اولیا را به مفرد خطاب میکنیم، میگیم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امیر المؤمنین، دیگه السلام علیکم نمیگیم. این میگن جزء اصطلاحات مولدین و متأخرین است. ما در جای داشته باشیم که به عنوان تجلیل به عنوان تکریم ضمیر خطاب جمع به جای مفرد به کار رفته باشد میگن نیست یا کم. بنابراین احتمال دوم این محضور رو دارد. احتمال سوم آن است که گوینده خود فرعون باشد. فرعون گفت که شما چی امر میکنید، که برابر با سوره مبارکه شعرا باشد و قاله در تقدیر باشد، یعنی به زمینش هم به فرعون برگردد. ما ذات امرون هم قهره معنی معامره و اعتمرو بینکم و امثال ذالک است. این درباره ما ذات امرون. اما از اینکه سحره فرعون بعد از شکست گفتن ان آمنا و رب العالمین رب موسی و هارون، این برای چند نکته است که بعضی از نکات قبلا گذشت و این است که تفصیل بعد از اجمال است، تبیین بعد از مثلا متن است، شرح بعد از متن است، و یکی هم برای تعظیم قضیه است. مبادا فرعون خیال بکند که این رب خود اوست، چون خودش مدعی بود میگفت انا ربکم الاعلی، مبادا بگوید این که سحره گفتن آمنا و رب العالمین منظورشون منم، چون ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلی. اونا برای توضیح گفتن رب موسی و هارون. یکی برای تعظیم است، مثل این که ما بگیم ذات اقدس اله رب العرش العظیم است، اون ربی که توانست موسی بپروراند، اون ربی است که توانست هارون تربیت کند، خب اون ربی که میتواند عرش را نگهداری کند. در همین بعضی دعاهای سماط و دعای نود با اینها ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به انبیا و اولیا جداگانه مطرح میشود. این برای تعظیم قضیه است، خدایی که همچه بنده ای دارد، رب سماوات است، رب الارضین است، رب العرش العظیم است و مانندون. لذا رب موسی و هارون هم از همین صنف است. این انسان های کامل مستحضرید که از آسمان ها به زمین به مراتب بالاتر. خب مطلع بعدی آن است که وقتی سحره فرعون دیدن این از سنخ سحر نیست و فهمیدن که معجزه است، ایمان آوردن. فرعون شروع به تهدید کرد، هم اونا رو تهدید کرد هم بنی اسرائیل تهدید کرد. کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد این نبود که فناوری سحر را از ساحران گرفته باشد که اونا نتونن سحر بکنن، اونا کارشون رو انجام دادن. برای اینکه اگر اونا در میدان مسابقه کار رو انجام نمی دادن، تماشاچی نمی توانست داوری کند. می گفت که اینها خودداری میکنن یا مثلا از یک سنخن. اما وقتی فناوری کردن، سحرشون رو نشون دادن، این سحر موجود را باطل کند، اون می شود معجزه و در نفوس بیشتر مؤثر است. لذا اصل علمیت و فناوری را ابطال نکردن، این سحر واقع شده خارجی را باطل کردن. ایمانی را که سحر آوردن، فرعون گفت به این که آمنتم بهی قبلا آذن لکم، که این به زبان انکار و استنکار و امثال ذالک است. ذات اقدس اله همونطوری که در قرآن کریم حرفش این است که کسی نمیتواند ایمان بیاورد مگر به اذن خدا، چه در سوره یونس و چه در سوره آل عمران این مضمون هست که به ما کان نفسن تو من الا به اذن الله. در سوره یونس هم هست، در آیه 145 سوره آل عمران هم هست که در سوره آل عمران به این صورت آمده، به ما کان نفسن ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یور ثواب دنیا نعطی منها. در سوره یونس به جای تموت مسئله تؤمن دارد، و ما کان در نفس ان تؤمن الا باذن الله. خب اون اذن تکوینی است، چون اذن تشریعی را ذات اقدس اله به همگان داده است، همگان را به ایمان امر کرده است، نه تنها اذن داد بلکه امر کرد. یه عده ایمان می آورن، یه عده ایمان نمی آورن. اما اون کار تکوینی بالاخره به اذن خداست، چون ممکن نیست چیزی در نظام تکوین اتفاق بیفتد و اذن خدا او را همراهی نکند. فرعون هم یه همچه داعیه‌ای دارد، منتها در اینجا به لحاظ تشریعی می گوید، بگد من باید فرمان بدم شما باید ایمان بیاورید، بدون اجازه من چرا ایمان آوردید؟ منظورش که اذن تکوینی نیست، چون میدوند به اینکه اذن تکوینی او در کسی اثر نمی کند. قبل از دستور من چرا ایمان آوردید؟ قال فرعونو آمنتم بهی قبلا آذن لکم ان هازا، یعنی این صحنه ای که شما چوبها و تنابها را انداختید، او هم عصای خود را انداخت و بساط سحر را باطل کرد، یه توطئه ای از پیش تعیین شده بود به اصطلاح. یعنی شما قبل از اینکه از مصر یا از این شهر اسکندریه خارج بشوید، در داخل شهر یه نشستی با هم داشتید، یه همچه توطئه کردید، حالا که در خارج محدود شهر این تحدی و مبارزه و مسابقه به عمل آمده، شما پیاده کردید اون توطئه که در شهر تعیین کردید. ان هاذا لمکر مکرتمو فی المدینه، منظورتون هم کشورگیری و کشورگشایی بود، منظورتون این بود که در شئون داخلی این کشور به اصطلاح دخالت بکنید، مردم از این سرزمین بیرون بکنید، یعنی بنی اسرائیل در اینجا حاکم بکنید. لتخرجوا منها اهلها، کسانی که اهل این سرزمینن، مالک این سرزمینن، اینا رو بیرون کنید و خودتون تصاحب بکنید. خب این برای تهییج افکار عمومی بود. اونگاه تهدیدها رو شروع کرده، فسوف تعلمون، چون خطابش به سحر است، گفت شما در آینده نزدیک میفهمید من با شما چه میکنم. اون کاری که میکنم این است، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست بعضی با پای چپ او و دست چپ بعضی با پای راست او را قطع میکنم، بعدم به دار میآویزم که عبرت دیگران باشد. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، همه شما رو این کار میکنم. حالا این اجمعین یا وصف برای همه است یا وصف برای همه این دارا بختن، بالاخره همه این کشته ها رو من به دار میکشم تا عبرت برای دیگران باشد، کسی از شما ها رو ما باقی نمیذارم. اونا دو تا حرف زدن، قالوا انا لربنا منقلبون، ما یه تحولی داریم به طرف خدا، منقلب میشویم. این همون انا لله و انا الاله راجعون. این انا لله و انا الاله راجعون یه پیام دارد، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ثم الیه تقلبون یه پیام دیگری دارد. اون ظاهرا در سوره مبارکه فرقان است، اون که یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الیه تقلبون، اون پیامش ظاهرا عمیق تر از پیام انا لله و انا الیه راجعون است. چون انا لله و انا الیه راجعون یه مطلب است، ثم الیه تغلبون یه مطلب است. ما تا اونجایی که میتوانیم با ظاهر حفظ بکنیم. اگر یه وقتی برهان عقلی برخلاف بود، نظیر ید الله جا ربکه و ماننده آن، خب البته این با محکمات برمیگردد. شما اگر یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الی ربکم تغلبون ثم الیه تغلبون، اون رو که بررسی کنید میبینید معنای اون آیه با انا لله و انا الیه راجعون خیلی فرق است. انا لله و انا الیه راجعون، به طرف اون رجوع میکنیم. این یکی این که میگیم ما به سمت او منقلب میشویم. انقلب الیه یعنی چی؟ یعنی به سمت او حرکت کرد. ممکنم که واجب نمیشود، بندم که خدا نخواهد شد، هم او محال است هم آیه ای رو نمیگوید. ثم الیه تحشرون یه مطلب است، یعنی همه تون به طرف ذات اقدس را جمع میشوید. خب این معنی روشنی دارد. انا لله و انا الیه راجعون هم یه معنای روشنی دارد. اما یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الی ربکم تغلبون، اونجا تنقلبون نیست، تغلبون است. به هر تقدیر اون در سوره مبارکه رسیدیم بود معلوم می شود. اینجا می فهمد به این که و انا الی ربنا منقلبون، انقلب الی رب. تا اونجا که منع عقلی و نقلی نیست، ظاهر آیه باید محفوظ بمونه. انسان منقلب الی رب می شود. خب تا برسیم به اونجا ببینیم چی در میاد. اونها گفتن انا لله ربنا منقلبون، این حرف خیلی بالاتر از حرف کسانی است که میگن انا لله و انا الیه راجعون. اینا چون کارشناس ترین سحره اون عصر بودن، اون عصری بود که علم سحر رواج داشت. قبلا هم اشاره شد طبق بیانی که در علل و شرایع است وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، سر تنوع معجزات را ذکر کرد که چرا معجزات انبیا در اعصار گوناگون متنوع است. برای اینکه پیشرفته ترین رشته هر فنی می طلبد که در همون رشته از معجزه ای ارائه بشود تا صاحبان اون رشته و کارشناسان ارشد تشخیص بدن این معجزه است. وگرنه در عصری که طب رواج ندارد، کسی بیاد مرده را زنده کند، خیال میکنن او یه طبیب کاملی است. اما وقتی که طب به اوج خود رسید، کسی بیاد مرده را زنده کند، کارشناسان ارشد پزشکی میفهمن این سنخ طب نیست، این تونیست کسیم درس بخواند بتواند مرده را زنده کند. در جریان سحر هم به شرحی زد، وقتی سحر به اوج خود رسید، انسان بیاید با انداختن عصا جلوی همه سحرها و سحر همگان را بگیرد، معلوم شد سنخ سحر نیست. لذا این کارشناسان ارشد سحر فهمیدن این سنخش معجزه است. حرف اونها هم خیلی بلند، اینه که ذات اقدس اله درباره گروهی از اهل کتاب به عظمت یاد میکند و من اهل کتاب امتون قائمتون آنات اتون آنات الله، خیلی تجلیل میکند. ثلث من الاولین و ثلث من آخرین میگوید، از پیشینیان خیلی به عظمت و نیکی یاد میکند. برای همین جهت است که من اهل کتاب امتون قائمه. خب این احترامی که ذات اقدس اله برای مؤمنین به انبیای سلف گذاشته است، برای آن است که در بین اونها یه همچه افکاری بود. نه، کسی که توبه بکند، کسی که توبه بکند، وقتی که توبه کرد، حق را پذیرفت، با همه لذائذ گفت عین لنا لعجدن ان کننا نحن المغاربون قال نعم و انکم لمن المغربین، اون هم پاداش. در برابر اون پاداش این همه تهدید، هر همه تحمل بکند حق برش روشن بشود. بله، حالا اینها آمدن بررسی کردن، بررسی کردن جنت، چون موسی کریم بارها برهان قام بکرد. وقتی فرعون گفت من ربکما یا موسی، به فرعون، به موسی و هارون سلام الله علیهم خطاب کرد، من ربکما یا موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. در با این آیه کوچک به اون نظام فاعلی و غایی و داخلی همه ماسوا اشاره کرده است. نه، منظور اینه که این حرف پیچید، اینطور نبود که دو نفر زیر گوش نجوا بکنن که در جمع درباریان این سوال شده، بعد با آمده موسی گفتن تو چی گفتی، به فرعون گفتن تو چی شنیدی، این حرف در مصر پیچید. موسی کریم مرتب موعظه میکرد، برهان قام میکرد، ادله قام میکرد، همیشه دست به عصا بود، دست به عصا اون موقع ضرورت بود. این حرف ها بود، مدت هایی بود که به فکر افتادن، به درباریان، به فرعون گفتن یه علاج بکن، این همونطور داره تبلیغ میکنه. گفت چه کنیم؟ گفت خب تو هم بفرست سحره رو از سراسر کشور مصر جمع بکن بیار. این هم از اسکندریه و غیر اسکندریه هر جا ساحر کارشناس رو جمع کردن آوردن. بعضی این که اینا به سطوح آمدن گفتن دیگه افکار و موسی داره رواج پیدا میکند، چرا علاج نمی کنی؟ گفت چه کنیم؟ گفت ارسل، گفتن ارسل مدائن هاشی یعتو که بکل ساحر علی. معلوم شد صدا و تبلیغ و دعوت پیچید. خب اونها آشنا شدن که موسی چی میخواد بگه. منتها فکر میکردن که موسی یه ساحر برتری است، یه سحر بزرگتری هم ارائه میکند. بعد دیدن اصلا سنخ سحر نیست. خب خود ساحران میفهمن به این که اون از این سنخ هست و برتر، یا نه اصلا از این سنخ نیست، گوهر دیگری است. اینها به دنبال اجر آمدن، به دنبال مقرب الخاقان شدن آمدن، این تشویق ها رو دریافت کردن. اون خطر هم اینا رو تهدید میکرد، کسی از همه مزایای پاداش بگذرد لله، همه خطرات را تحمل کند لله، اونگاه چشم دلش باز می شود. در جریان عاشورا اینطور نبود که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اون مقامات اینها را در همون تلیه امر نشان سربازا داده باشد، که بعض اینکه تلخی ها و سختی ها را آزمودند و مشخص شد و شب عاشورا شد و بعد فهم بود اینا با من کار دارند و با شما کار ندارند و فردا غیر از مرگ خبری نیست، هر که باشد کشته می شود و زن بچه هم بسارت می رود، اینا با من کار دارند، من الانم بیعتم از شما برداشتم. یعنی اگر اونم می رفتن اهل جهنم نبودن، چون امام نه تعارف می کرد و نه معاذ الله اغراق و مبالغی در کارش بود. فهمود برید، اگرم می رفتن اهل جهنم نبودن، چون به اذن امام زمانشون رفته بودن. فهمود برید، دست این بچه هاتون هم بگیرید ببرید برای که اینا به اسارت نروند. اینجا هم روسته ها فراوان، راه هم یه طرف هست، آمدن به کربلا ممنوع اما رفتن کاملا آزاده، هر کی بخواد بره کاملا راهش میدن، آمدن ممنوعه. اینجا هم روستاهای فراوان دارد، قاضریه دارد، نینوا دارد، کذا و کذا و کذا، بر جاده هم هست، نزدیک رودخونه هم هست، ببرید. همه گفتن نه. خب از اون به بعد که این مردها و اون زنها گفتن نموت و معک، از اون به بعد ذات مقدس حسینی سلام الله علیه جای اینها رو به اونها نشون داد. همون طرح نگاه کنید بین انگشتان من، ببینید چی ببینید. اونا جا خودشون در بهشت دیدن. اگر کسی تا اون حد، نه اینکه امتحان بکنه، با اعتقاد نه با امتحان، نمیدونستن چه حادثه پیش میاد که بعد حضرت نشون داد. اگر کسی بگذرد ذات اقدس الهی بهش نشون میده، تو خود حجاب خودی. خب اینها واقعا گذشتن. بعد این صحنه دیدن گفتن انا الا القی از سحرت و ساجدین، نشون میداد که مجذوبانه سجده کردن دیگه، ندارد که سجد او، که دارد القی از سحرت و ساجدین، این برمش مجذوبانه سجده کردن دیگه. اونگاه به چنین گروهی میشود چیزای نشون داد. قالوا انا الا ربنا منقلبون، این به مراتب بالاتر از انا لله و انا الیه راجعون است. نه اینا دیگه، اینها چون اون جریان سامری اونا خیلی بعد است، یعنی بعد اینکه این صحنه ها گذشت و جریان دریای نیل هم گذشت، اون مراحل بعد پیش اومد. خب بعد مستقیما به فرعون همین سحره فرمودن انا لا ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا لما جاءتنا. یه تهدید متقابل هم هست، همین سحره در بهبوهه ضعف ظاهری مقتدرانه حرف میزنن به فرعون، میگن به این که میدونی با کی داری در میفتی، جرم ما همینه که تابع ربوبیت اللهی، تو با او داری در میفتی. مشابه اون جریانی که اصحاب اخدود داشتن در سوره مبارکه بروج آیه 5 به بعد آن است که از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض و الله علی کل شیء شهید. در حقیقت این گروه هم به فرعون میفرمان به این که تو داری در حقیقت از خدا انتقام میگیری، برای اینکه ما جرمی نداریم مگر ایمان به خدا. و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا. بعد دیگه رو کردن به ذات اقدس اله، عرض کردن ربنا افرق علینا صبرا. ببینید چیز نخواستن که خدای ما را نجات بده، رب نجیناتش نیست، صبر خواستن است، یعنی توفیق بده ما در این حادثه صابر باشیم تا آخرین لحظه که هستیم مسلمان باشیم. ربنا افرق علینا صبرا و توفنا مسلمین. این وصیت همه انبیا این بود که لا تموتون لا وانتم مسلمون. این قبلا در همین سوره مبارکه بقره گذشت که مرگ که قابل نهی نیست، نمیر، اون قیدش قابل نهی است، وگرنه مرگ کل نفس ذائقه الموت. به انسان که نمیشود گفت لا تموت، به جمع که نمیشود گفت لا مدات موتونه، اما یه قید اختیاری مرگ رو همراهی میکنه که به لحاظ اون قید اختیاری قابل نهی است. میشود گفت که لا تموتونه کفارا، لا تموتونه کافرین، لذا فهمو لا تموتونه الا و انتا مسلمون، بکشید مسلمان بمیرید. اینا هم برابر همون مطلبی که انبیاء ابراهیمی علیه السلام یعقوب فرمود، ابراهیم فرمود، همه اینها فرزندانش رو نصیحت میکردن لا تموتن الا و انتم مسلمون، به از بسا یعقوب بنیه یا بنیه لا تموتن الا و انتم مسلمون. اینجا هم دارن که توفنا مسلمین. خب چنین گروهی از ذات اقدس اله درخواست رفاه نکردن، درخواست نجات نکردن، درخواست صبر کردن. این سحره را خب به هر کیفر تلخی بود رسوند، اوضاع این مقداری آرام شد، وجود مبارک کلیم خدا مشغول تبلیغ شد، دیدن اوضاع به هم خورد باز. حالا چهارت ساحر رشون کشتن، موسای کلیم به عنوان پیروزمند اون صحنه تحدی و مبارزه داره تبلیغ میکند. همین اشرافیان و درباریان فرعون به فرعون گفتن وقال الملع من قوم فرعون اتحذر موسا و قوم همون یفسد و فرعرزه و یزرک و آلهتک. اینا الان دارن تبلیغ میکنن، اون مسائل دینی را دارن از بین مردم میگیرن. ظاهر گرچه آلهتک را الهتک و ما امثال زارک هم خونده شد، ولی ظاهرش این است که اینا یه ربوبیت اعتقادی داشتن، عبادی داشتن، یه ربوبیت سیاسی. ربوبیت سیاسی مال خود فرعون بود که ان ربکم الاعلا ما علمت لکم الهان غیری، ربوبیت اعتقادیشون و عبادیشون مال اون بت‌ها بود که خود فرعون هم جز بت‌پرستا بود. میگفتن معبودان اینا گاو می‌پرستیدن. در جریان ذبح بقره بنی اسرائیل برای همین جهت است تا روشن بشه که از گاو کاری ساخته نیست. و احیای مجدد گاو هم برای همین جهت بود که بالاخره دیگری است گاو از بین میبره، حیات به امید مماس به امید دوباره زندش میکنه و ماننده. ظاهرن اینها وثنیینی بودن که گاو میبرست و حرف اون هم این بود. وقتی درباریان فرعون به فرعون پیشنهاد دادن، گفتن این که موسی و قومش رها میکنی، حالا معلوم میشه که موسی تنها موسی و هارون نبود، موسی و قومش بود، ادهی به او ایمان آوردن دیگر. لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، اون افساد فی الارض راجع به مسائل سیاسی است و اون و یذرک و آلهتک ناظر مسائل عبادی است. فرعون هم در تهدیدش گفت به این که انی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم این موسی و قوم موسی هم مسائل سیاسی تونو به هم بزنن هم مسائل عبادی و اعتقادی تونو به هم بزنن. این ظاهرش تفکیک کرده بود. وقتی یه همچی پیشنهادی را درباریان فرعون به فرعون ارائه کردن، او جواب نگفت که من با موسی درگیر میشم، گفت سنقتل و ابناءهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. اونا گفتن اتحذر و موسی و قومه. فرعون تهدید قوم ذکر کرد اما تهدید موسی را ذکر نکرد. تهدید قوم ذکر کرد، گفت که سنقتل ابناءهم، ما پسرانشون رو میکشیم که دیگه اونا نتونن مبارزه کنن، زنهای اونها را زنده نگه میداریم برای خدمت کردن و مانند آن. گاهی نساء در قبال ابناست، این معلوم شه خواهرها هستن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. اون رو گفتن به این که اگر این بچه ها پسر بودن میکشن، دختر بودن نمیکشن. این نساء در قبال ابنا به معنی دختر خواهد بود، نظیر اون چه در سوره مبارکه مباهله آمده است که نبنو ابنا انا و ابنا کن و نسا انا و نسا کن، که اونجا نسا معنی دختر است در قبال ابنا. چون غالبا اون چه که در قرآن کریم در ابنا نسا را در مقابل ابنا قرار میدهد، معنی خواهر در برابر برادر یا دختر در برابر پسر. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یعنی پسرها را میکشتن دخترها را نگه میداشتن. اینجا هم میتواند گرچه نسا معنی زن، خواهر اونها هم هست البته. حالا باید بررسی کرد که چرا فرعون از موسی سخن نگفت. دید نمیتواند، او پیروز شد بر اون صحنه مسابقه عظیم و ان یحشر الناس ضحا، پیروز شد، حرفش در مردم مصر دیگه حالا اثر گذاشت، نمیتونه او را از بین ببره. ولی نسبت به قومش همچه تهدید کرد، قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم، ولی ما بالاخره فوق اینها قاهریم. اینا توان این که بتوانن افساد فرعرض کنن یا مراسم بت‌پرستی را برطرف کنن ندارن. الحمدلله.